و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه بین المللی جنایی قرار است تصمیم خود درباره صدور حکم دستگیری رئیس جمهوری سودان را اعلام کند. به گفته صندوق بین المللی پول، اکنون فقیرترین کشورهای جهان در معرض اثرات بحران اقتصادی قرار گرفتند. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. ساعت 8 روز چهارشنبه 14 اسفند 1387، 4 مارس 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
دادگاه بین المللی جنایی قرار است امروز تصمیم خود درباره صدور یا عدم صدور حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان را اعلام کند. عمرالبشیر به هماهنگ کردن کارزاری برای نسل کشی قبایل بومی آفریقایی در منطقه دارفور سودان متهم شده است. لوئیز مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی در لاهه روز سه‌شنبه گفت مدارکی قوی وجود دارد که عمرالبشیر نظامیان سودانی و شبه نظامیان عرب را در کارزاری برای قتل، تجاوز و جابجایی اجباری قبایل آفریقایی تجهیز کرده است. سازمان ملل میگوید از آغاز درگیری در دارفور در سال 2003 300 هزار تن کشته و 2,700,000 تن آواره شدند. صندوق بین المللی پول میگوید بحران اقتصادی جهانی اینک به سوی فقیرترین کشورهای جهان تغییر جهت داده است و امکان دارد 22 کشور در سال جاری به 25 میلیارد دلار کمک اضطراری نیاز داشته باشند. دومینیک شتراوس‌کان، مدیر صندوق بین المللی پول، در بیانیه ای گفته است که بحران اقتصادی پس از ضربه زدن به اقتصادهای پیشرفته و سپس به اقتصادهای نوپا، اکنون به فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان ضربه میزند. به این نسبت به احتمال بروز بحران انسانی که در صورت کاهش کمک‌های رفاه اجتماعی میتواند به کودکان کشورهای فقیر آسیب برساند، ابراز نگرانی کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در ژنو دیدار و گفتگو می‌کند. دیدار دو طرف در حالی انجام می‌شود که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه هفته پیش در نامه محرمانه‌ای به دیمیتری مدویدیف، رئیس جمهوری روسیه، گفته است که در صورت همکاری مسکو در توقف برنامه ایران برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای، آمریکا نیازی به استقرار بخشی از سپر دفاعی خود در جمهوری چک و لهستان نخواهد داشت.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله رادیویی، عربستان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به اتحاد در برابر ایران فراخواند. نیروی دریایی آمریکا دسترسی یک کاربر اینترنتی از ایران به اطلاعات مربوط به دو هلیکوپتر رئیس جمهوری آمریکا را بررسی می‌کند. حجت الاسلام عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور ایران، از حذف نام آیت الله حسین علی منتظری از تاریخ انقلاب اسلامی انتقاد کرد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. ایران بار دیگر مسئله مهم دولت‌های عضو اتحادیه عرب شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قاهره گزارش داد که سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، طی سخنان تندی در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به اتحاد در برابر بلندپروازی‌های ایران فراخواند. مشروع این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
عرب‌ها باید در منطقه به مقابله با بلندپروازی‌های فارس‌های ایران و از جمله برنامه‌های اتمی آنان برخیزند. این عین عبارت سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان بود که در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره ایراد کرد. سعود الفیصل گفت کشورهای غیر عرب نباید در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی دخالت کنند. مناطقی که به نوشته اسوسییتد پرس جمهوری اسلامی به دخالت در آنها و پشتیبانی از گروه‌های ستیزگر متهم است. وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد که حل اختلاف‌ها در میان عرب‌ها به اتحاد و بصیرت آنها در رابطه با چالش‌های ایران در امنیت خلیج فارس و مسئله اتمی بستگی دارد. سعود الفیصل در این گفته خود نام خلیج فارس را خلیج عربی عنوان کرد. اسوسییتد پرس می نویسد کشورهای عربی خاورمیانه که بیشتر سنی مذهب هستند از نفوذ فزاینده شیعیان ایران همواره نگران بودند و سخنان سعود الفیصل آشکارترین دعوت به اتحاد در برابر ایران است. اظهارات وی یک روز پس از دیدار وزیران خارجه کشورهای عرب با هیلری کلینتون ایراد شد که تیان آنان نگرانی جمعی خود را با وزیر امور خارجه آمریکا در میان نهادند. دیدار خانم کلینتون و همتایان عرب وی در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ صورت گرفت. اسوسییتد پرس می افزاید عرب‌ها از آن بیمناکند که تلاش‌های دولت اوباما برای گفتگو با جمهوری اسلامی ممکن است به توافقی در نزدیکی روابط تهران واشنگتن و به ضرر منافع عرب‌ها بیانجامد. ولی هیلری کلینتون به وزیران خارجه کشورهای عرب اطمینان داد که واشنگتن حرکت‌های خود را با دقت و مطالعه انتخاب می‌کند و در مورد ایران با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کاملاً رایزنی خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، امر موسا دبیرکل مصری تبار اتحادیه عرب نیز پس از دیدار وزیران عضو اتحادیه در قاهره گفت در مورد ایران عرب‌ها باید چون حلقه زنجیر به هم وابسته باشند. دبیرکل اتحادیه عرب با تأکید خواستار آن شد که هیچ کشوری بدون آگاهی عرب‌ها با حکومت ایران وارد گفتگو نشود و نقش عرب‌ها باید مد نظر قرار گیرد. گزارش اسوسییتد پرس حاکی است که وزیر امور خارجه بحرین خواستار گنجاندن مسئله ایران در صورت مذاکرات اتحادیه عرب شده بود. اسوسییتد پرس می‌افزاید که بحرین نگران ادعای ارضی ایران است. این نگرانی با سخنان اخیر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه بحرین تا سال 1970 استان 14 ایران بود مضاعف شد. اسوسییتد پرس در پایان گزارش خود به ملاقات روز سه‌شنبه وزیران خارجه مصر و عربستان با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اشاره کرده و نوشته است که گفتگوهای این سه شخصیت عرب در جهت کوشش برای ترمیم روابط آمریکا و سوریه صورت گرفت. سوریه ای که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش می داد. گزارش ها حکایت از آن دارد که یک کاربر اینترنتی در ایران به اطلاعات دقیقی درباره دو هلیکوپتر کاخ سفید واشنگتن دست یافته است. در پی این درز اطلاعاتی که پارسال رخ داد، نیروی دریایی ایالات متحده بررسی همه جانبه ای را در مورد چگونگی دسترسی به این اطلاعات انجام داده است. شرکت آمریکایی تیورسا که بر داده‌های کامپیوتری نظارت می‌کند، به تازگی اعلام کرده است که اطلاعات بالقوه حساسی درباره هلیکوپترهای کاخ سفید به وسیله منبعی در ایران که بدخواه توصیف شده است، مشاهده شده. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به خاطر اشتباه یک مقام صنایع دفاعی آمریکا، اطلاعات فنی مربوط به دو هلیکوپتر کاخ سفید به کامپیوتری در ایران ارسال گردیده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه این اشتباه غیرعمدی سال گذشته اتفاق افتاد میگوید مقام‌های صنایع دفاعی و دولتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند. شرکت تیورسا که بر داده‌های کامپیوتری نظارت می‌کند سال گذشته میلادی به یک شرکت پیمانکار وزارت دفاع اطلاع داده بود که اطلاعات مربوط به هلیکوپترهای کاخ سفید از طریق یک حفره امنیتی در شبکه آن شرکت به خارج درز کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، شرکت تیورسا از ذکر نام شرکت پیمانکار دفاعی و هویت کاربر ایرانی خودداری کرده است. به گفته جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، درز اطلاعات فنی مربوط به هلیکوپترهای کاخ سفید سال گذشته به اطلاع دولت آمریکا رسید و این موضوع به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از این سخنگو می نویسد اطلاعات انتقال یافته به کامپیوتر کاربر ایرانی مربوط به هلیکوپتر VH-60 ساخت شرکت هواپیماسازی سیکورسکی است که جز اطلاعات محرمانه محسوب نمی شود. هلیکوپترهای VH-60 برای ترابری کارمندان و میهمانان کاخ سفید استفاده می شود و نوع بزرگتر این هلیکوپتر موسوم به V3 مخصوص رئیس جمهوری آمریکاست. هدایت و پرواز هلیکوپتر رئیس جمهور آمریکا که تفنگدار یک خوانده می شود به عهده خلبانان نیروی تفنگداران آمریکاست. خبرگزاری رویترز می افزاید پرزیدنت اوباما با اظهار نگرانی درباره امنیت اطلاعات کامپیوتری دستور داده است که این سیستم دولت فدرال در عرض 60 روز مورد تجدید نظر قرار گیرد. این خبرگزاری با اشاره به تحقیقاتی که سال گذشته درباره این درز اطلاعاتی انجام گرفت، از قول سخنگوی نیروی دریایی آمریکا می نویسد اطلاعات درز یافته مربوط به هزینه بهینه‌سازی کابین خلبان هلیکوپترهای VH-60 بود که اطلاعات حساس و محرمانه محسوب نمی شود.
حسین آریان بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
حجت الاسلام عبدالله نوری، روحانی منتقدی که پیشتر 3 سال را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران گذرانده است و اینک از او به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری نام برده می شود، در تازه ترین سخنرانی خود در جمعی از دانشجویان دانشکده خبر از حذف نام آیت الله حسین علی منتظری از تاریخ انقلاب اسلامی انتقاد کرده است. وزیر کشور در 2 دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در سخنرانی تازه‌اش به برخی شایعه ها نیز پاسخ داده و گفته است که او در برکناری آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، نخست با این پرسش که چه ضرورتی عبدالله نوری را واداشته است تا یک سخنرانی را سراسر به دفاع از آیت الله منتظری اختصاص دهد.
در این قسمتی که دکتر اسلام آقای عبدالله نوری اشاره کردن به مسئله تحریف تاریخ هست که اصلا منکر وجود کسی در مبارزات و بعد از انقلاب در کشور میشن که در همه زوایا حضور داشته. بنابراین تاریخی که نظام بنویسه به هیچ وجه در آینده قابل استناد نیست. الان قداست ها رو بخوان حفظ کنن برای خودشون، نظام بخواد قداست رو حفظ کنه و به این بدونه که اسمی از آیت الله منتظر نباشه، در عوض درسی که میتونه نسل آینده از این تاریخ بگیره و اشتباهاتی که این نسل کرده، این امکان از نسل آینده گرفته میشه.
آقای احمد منتظری، آقای عبدالله نوری هم در این سخنرانی و هم چند بار پیش از این در پاسخ به برخی شبهه ها اشاره کردند که من در عزل آیت الله منتظری از مقامی رهبری نقشی نداشتم. نظر شما چی هست؟
آقای نوری نمیتونه نقشی در برکناری داشته باشه. ایشون از مسئولین نظام بودن در اون وقت، نماینده امام در سپاه بودن و در جهاد ظاهرن و به عنوان یک مجری عمل میکردن و مسلم ایشون تصمیمی نبودن در قضیه با این اهمیت. تصمیم رو هر کس گرفته، یک مواردی بود که یادم هست دماوری عکس‌ها از خیابون‌ها و در قم برای حفاظت یک تشکیلاتی بود در اطراف بیت آیت الله منتظری و اینها رو جمع می‌کردن. مجری این برنامه جهاد و سپاه بود و خود به خود ایشون نماینده امام در این دو نهاد بودن، نقش مجری داشتن.
آقای نوری در تازه ترین سخنرانی خودشون اشاره کردند که از ایشون خواسته شده بود تا همه خانه های اطراف منزل دفتر آیت الله منتظری که در تصرف دفتر ایشون بوده تخلیه بشه، اما آقای عبدالله نوری پس از مذاکره با احمد آقای خمینی موفق شده که موضوع رو تنها به برچیدن دیوار وسط خیابان ساحلی محدود کنه.
بله دقیقا همینجوره، یعنی به دفتر ایشون و محل تدریس ایشون هیچ لطمه نخورد. اون وقت فقط اون موانعی که بود برای حفاظت و دیواری رو کشیده بودن که مانع بود از اینکه کسی بدون هماهنگی وارد بشه، اون موانع رو برداشتن، ولی حسینیه و دفتر ایشون هیچ خسارتی در اون وقت ندید.
میخواستم نظرتون رو در این باره بپرسم که آقای عبدالله نوری در این شرایط یکی از سخنرانی‌های خودشون رو به تمامی به دفاع از آیت الله منتظری اختصاص دادن. ارزیابی شما چی هست؟
باید بهشون واقعا تبریک گفت به خاطر داشتن چنین اخلاق نیکویی. کار نداشتن که الان چه کسی خوشش میاد و چه کسی بدش میاد و مثلا با توجه به این وضع قوقاسالاری که الان متاسفانه وجود داره و آقای نوری همون وقت که صحبت می‌کنن می‌دونن که در ایران مثلا مثلا یک روزنامه کیهانی هست که از کاه کوهی میسازن یا از هیچ میان یک چیزی علم میکنن و شروع به فحاشی میکنن و واقعا باعث تاسفه که آزادانه هر تهمتی رو میزنن.
آقای احمد منتظری، با توجه به اینکه از آقای عبدالله نوری به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری آینده نام برده میشه، ممکنه برای برخی این شایعه پیش بیاد که این یک سخنرانی انتخاباتی بوده. شما چی فکر میکنید؟
من فکر نمی‌کنم انتخاباتی باشه. مسئله کاندیداتوری آقای نوری چیزی هست که دوستان ایشون اصرار دارن و تا اونجایی که من شنیدم ایشون به هیچ وجه مایل نیستن و قبول نکردن. حالا به هر دلیلی هست، من فکر نمی‌کنم ایشون صحبت انتخاباتی باشه و اگر هم بود باید جور دیگه صحبت می‌کردن. به این صورت یاری صدها رو در جلو خودشون در واقع ایجاد می‌کنن با این صحبت.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و در تهران علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه دیروز تایید کرد که رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی که تبار ایرانی ژاپنی دارد در بازداشت است و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام این روزنامه نگار را اعلام نکرده است. مریم منظوری و جزئیات بیشتر درباره وضعیت رکسانا صابری که از حدود یک ماه پیش در ایران دستگیر و زندانی شده است.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 13 اسفند تایید کرد که رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی که تبار ایرانی ژاپنی دارد در بازداشت است و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام این روزنامه‌نگار را اعلام نکرده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره دستگیری رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی گفت که فعالیت وی از سال 1385 غیر مجاز بوده است. به گزارش NPR رادیوی ملی آمریکا، خانم صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، حدود یک ماه پیش دستگیر شده است. آقای قشقاوی همچنین افزوده است که کارت خبرنگاری خانم صابری از سال 1385 به وزارت ارشاد مسترد شده و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. به گفته وبسایت‌های خبری، دولت ایران بیش از یک سال پیش جواز فعالیت خانم صابری را که برای رسانه‌های بین‌المللی از جمله BBC و NPR خبر تهیه می‌کرد، لغو کرده است، اما او تا زمان دستگیری اجازه تهیه گزارش‌های کوتاه را داشت. ماشاءالله شمس‌الوازین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران در این رابطه به رادیو فردا گفت:
گزارش‌هایی از این قبیل که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده، مبنی بر اینکه روزنامه‌نگارانی که فریلنس هستند به صورت آزاد برای خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های تلویزیون بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در معرض بعضی محدودیت‌ها و فشارها و گاهی اوقات حتی بازداشت‌های موقت و دعوت به همکاری و از این قبیل مسائل به وسیله بعضی از نیروهای امنیتی قرار گرفتند. خانم رکسانا صابری هم در همین رابطه به نظر می‌رسه که دستگیر شده و ما از وضعیت ایشون ابراز نگرانی می‌کنیم.
خانم صابری به تاریخ 22 بهمن در آخرین گفتگوی تلفنی با پدرش رضا صابری که مقیم آمریکاست گفته بود فردی به او بطری شرابی فروخته و سپس این موضوع را گزارش کرده و همین امر منجر به دستگیری او شده است. رضا صابری پدر رکسانا به رادیو فردا گفت که دخترش از خانواده‌اش خواسته بود تا در مورد دستگیریش اطلاع رسانی نکنند.
10 فوریه یه تلفنی طرف رکسانا شد ما که 10 روز بود که از او اطلاع نداشتیم، چون مرتب قبل از اون با ایمیل و تلفن با هم تماس داشتیم، ولی از 10 روز پیش تماس قطع شده بود و ما خیلی نگران بودیم، نمی‌دونستیم کجاست و چه اتفاقی بهش افتاد. وقتی از تهران به یه جای تلفن زد گفت که این بازداشت کردن و گفتیم علت بازداشت چیه، گفت که یه بطری شراب خریده بود که ببره به جشن تولد یکی از دوستاش و اون کسی که فروخته اونو گرفتن و از تلفن موبایل او اسم اینو پیدا کردن و من دنبالش. گفت نمیتونم زیاد حرف بزنم، مثل اینکه بهش وقت خیلی محدودی داده بودن که 2 دقیقه شاید صحبت بکنه. بعد این قطع کرد. بعد از 2 دقیقه دیگه دوباره تلفن زد و گفت که خواهش میکنم هیچ اقدام نکنید، چون اینها به من میگن که به زودی قاضی برمیگرده و تا 2 تا 3 روز دیگه مرا آزاد میکنه.
آقای صابری میگوید که پس از این تاریخ هیچ تماسی با دخترش نداشته است. خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است، اما به گفته مشعل‌الله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، اتهام داشتن یک بطری مشروب بهانه‌ای بیش نیست.
من گمان نمی کنم خانم رکسانا صابری در خیابان اقدام به خرید و فروش مثلا مواد الکلی کرده باشه، چون چیزی ناباورانه است برای ما روزنامه نگاران. این یک اتهام بت ساخته همین آقایونی که اقدام به این دست بازداشت ها و اینها می کنن. فرض کنیم این کاملا درسته، مطابق قانونم ممنوعیت داره و بازداشت شده، چرا اعلام نمی کنن؟ چرا پنهان می کنن چنین چیزیو؟
رکسانا صابری از پدر ایرانی و مادری ژاپنی در داکوتای شمالی در آمریکا متولد شده و در سال 1997 به دلیل موفقیت‌های ورزشی و هنری خود به عنوان دختر شایسته ایالت داکوتای شمالی انتخاب شد.
گزارشی بود از مریم منظوری.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دریا دادور، خواننده اپرا و سولو سوپرانوی ایرانی، در آغاز گشت‌های هنری خود برای اجرای چند برنامه به کانادا رفته است. محمد زرقامی در گفتگویی با دریا دادور با نگاهی به فعالیت‌های هنری این هنرمند به پیشواز نوروز رفته است.
گفتمش بیا ماه بیشان و پیمون ببندیم، جون جون و ماه جون جونم، گفت باشه ولی قول بده که دائم بخندیم، جون جون و ماه جون جونم، گفتمش دروغ میگی ماه بیشان و تو مستی، گفت که باور کن.
در راه رفتن به سمت نوروز و کانادا و همه هموطنانم، یه سری ترانه های جدید و تنظیم های جدید از کارهای خواننده های قدیمی و یه سری از کارهای خودم آماده کردم و یه ترانه از مادرم. کنسرت من تقریبا خیلی شاد هست، بیشتر آهنگ ها پیام خیلی مثبت داره، با آرزو اینکه سال نو برای همه خیلی سال خوبی باشه.
کلا ترانه هایی که میخونین اصولا بیشتر ترانه های رمانتیکه؟
بله، به خصوص حتما فکر میکنم کسایی که بیشتر سختی کشیدن بیشتر مثبت میشن توی این دنیا، به خاطر اینکه میدونن که هر لحظه زندگی چقدر اهمیت داره. ترانه سیاسی که من کلا اهل سیاست نیستم، فکر می‌کنم کمتر هنرمندی اهل سیاست باشه. پیام‌های من بیشتر همونطور که گفتین یا عاشقانه است یا یه جورای عارفانه است، بعضی وقتا هم فلسفیه.
درباره کارهای جدیدتون از کاری گفتید که از مادرتون خوندین.
قبلا این کارا ایشون اجرا کردم، به خصوص ترانه ماه پیشانه رو که شما میشنوین تقریبا نصف اشعارش مال مادر من هست، البته آهنگش مال مادر من نیست، ولی یک آهنگ بهاری مادر من ساخته بودن اوایل انقلاب، یک برنامه عروسکی بود به نام حسن و خانم حنا لوبیا سهرامیز که توی اون یه لالایی بود که میگفت بهار شده گل اومده. یه تنظیم جدید روی این کردم، کارشون رو اجرا میکنم، خانم نسرین ارمگان. یک آهنگ قدیمی ایرانم هست، اصل این آهنگ ارمنیه، به نام کادیلاک، که البته مادر من یه شعر فارسی برای دوباره به پیشواز نوروز روی اون نوشتن برای فصل بهار، که اونم تنظیم کردم و دارم ان شاءالله اجرا میکنم برای شما.
برای امسال کار جدیدی روانه بازار میکنیم؟
حتما، احتمال خیلی زیاد توی این تور من دو تا آلبوم من آماده خواهد بود، یک سلکشن از قسمت‌های از کنسرت تیرگان که من داشتم برای فستیوال تیرگان در تورنتو، اسم آلبوم هست تورنتو لایف سلکشن. احتمال داره که یه تعداد محدودی هم سی دی از کنسرت 2004 برلین هم که یه آنسامبل بیشتر کلاسیک بود، پیانو و ویولون، اونم آماده باشه برای این تور در کانادا.
گفتید که کارهایی هم از خوانندگان قدیمی خوندین، اگه میشه بگید که این کارها چیه؟
به جز 4 تا ترانه که 2 تا ترانه از خودم هست، بیشتر من یه مقدار کارهای قدیمی و اون چیزایی که مردم قبلا شنیدن دوست دارن رو با هم دیگه تلفیق کردم. بیشتر کارهای تلفیقی فرانسه فارسی یا فرانسه فارسی انگلیسی دارم با خودم به ارمغان میارم. در واقع قبلا من فقط یک دلکش و یک ادیت پیاف رو با هم تلفیق کرده بودم، ولی توی این برنامه نوروزی یه مقدار بیشتر این کارو کردم. Malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Har kojo rafti pas az man, mahveli shod ast roshan. مدلی که من دلکش و پیافو میخونم، میدونم که خیلی از جوونا رو دوباره تشویق کرده که هم دوباره ادیت پیاف گوش بکنن و هم دلکش. ترجیح میدم تا نخوندم سورپرایز نگارشون دارم، ولی به هر حال از یه قسمت از هایده خواهم خوند، بعدی زاده خواهم خوند، یکی دو تا تیکه از یه سری کارهای انوشروان روحانی رو میخونم. این ترانه‌ای که گفتم بهاری هستش و اوریجینش ارمنیه رو الهام قبلا خونده با یک مدل و تنظیم خاص دیگه.
دریا دادور در این نوروز با چه ترانه‌ای از خودش به استقبال این نوروز میره؟
با نوروز آمد پیروز آمد، ترانه
از خانم هایده با آهنگ آقای انوشروان روحانی.
همینجا بهشون سلام میرسونم، امیدوارم که هر چه زودتر این آهنگ به گوششون برسه. نوروز آمد پیروز آمد، بهاران پیدا شد به قوهای بلبل، به هر سو می آید صدای های گل.
نخستین کنسرت دریا دادور قرار است فردا 15 اسفند در مونترال برگزار شود. و در ایران با نزدیک شدن تاریخ دیدار تیم‌های ملی ایران و عربستان، به نظر می‌رسد تیم ملی فوتبال به ستاره سابق خود نیازمند است. گزارش هاکی است که احتمالاً بار دیگر از علی کریمی دعوت به عمل خواهد آمد به تیم ملی بپیوندد. حبیب روشنزاده.
چند روزی است که در مطبوعات ورزشی ایران مطالبی به نقل از علی کریمی ستاره فوتبال کشور منتشر می شود که گفته است اگر مرا بخواهند با کمال میل در تیم ملی بازی خواهم کرد. داستان علی کریمی و فدراسیون فوتبال و تیم ملی تقریبا به 9 پیش باز می گردد که کریمی زبان به انتقاد از رهبران فوتبال ایران گشود و گفت این گروه ضعیفترین گروهی است که طی 10 اخیر دیده است. پس از آن دیگر علی کریمی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نشد، ولی بعد از مدتی علی دایی سرمربی تیم ملی از وی دعوت کرد به تیم ملحق شود. علی کریمی قبول نکرد و اظهار داشت دیگر به تیم ملی باز نمی گردد و سر تصمیم خود ایستاده است.
من تصمیم گرفتم، سر تصمیم خودم هستم. ما بازیکنهای جوان خوبی داریم که میتونن خیلی راحت جای منو پر بکنن و آینده ساز تیم ملی بشن.
علی دایی سرمربی تیم ملی از اینکه کریمی دعوت وی را رد کرده است سخت برآشفته شد و اظهار داشت تا زمانی که وی سرمربی تیم ملی است نه تنها از کریمی دعوت نمی کند، بلکه کمک می کند کریمی روی تصمیمش بایستد و پافشاری کند. علی دایی:
ببینید آقای کریمی عنوان کردن که دیگه تیم ملی نمیخوام بازی کنن و منم تا موقعی که تیم ملی باشم دعوتشون نمی کنم. حالا ایشون تصمیم گرفتن، منم به تصمیم ایشون احترام دارم و ایشون هم کمک میکنم که انشالله تصمیمشون پافشاری کنم.
اما اینک گویا فضا تغییر کرده و آنچه از مفاد خبرها و گزارش‌های مطبوعات داخل ایران برمی آید کدورت‌ها برطرف شده و درهای تیم ملی در حال باز شدن به روی ستاره سابق تیم است. ولی مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید این علی دایی است که بهترین ها را انتخاب خواهد کرد.
من آقای دایی صحبت کردم. آقای دایی خوب نگرانی با آقای کریمی نداره. آقای کریمی هم در واقع جلی داش بیشتر جلی از فدرسونه فوتبال بود و من فکر میکنم اگه از نظر جسمی و فنی آقای کریم برسه به بازی عربستان قطعا آقای دایی بهترین ها را انتخاب میکنه.
حال باید دید از دیدگاه سرمربی تیم ملی علی کریمی آمادگی دارد و جزء بهترین ها به حساب می آید یا خیر. کمتر از 4 دیگر تیم ملی فوتبال ایران در تهران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 میزبان عربستان است. با توجه به اینکه ایران در 4 قبلی خود در این بازی ها فقط 1 داشته، به برد در مقابل عربستان در روز 8 فروردین سخت نیازمند است. در گروه 2 آسیایی کره جنوبی و کره شمالی به ترتیب با 8 و 7 اول و دومند. ایران با 6 و عربستان با 4 تیم‌های سوم و چهارم به حساب می‌آیند. امارات متحده عربی با 1 در ته جدول است.
با این گزارش حبیب روشنزاده به پایان این مجله رادیویی میرسیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. اطمینان داشته باشید که همه کارکنان رادیو فردا تمام تلاششون این است که همیشه شایسته این اعتماد شما باقی بمونند. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 9 بامداد نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید.